در خودش وارد میشه، برای تاجر از در خودش وارد میشه. من رفتم یه مغازه‌ای در قم هستش، همین الانم هستش، برنج میفروشه. این آقا یه کاغذی جلوش نوشته بود این برنج کیسش 10 کیلوه. در بعضی ایام حالا به خاطر خشکی هوا 10 گرم کم میشه، شما این رو حلال بکنید. و ما نمیدونیم چون تعدادش زیاده نمیدونیم. ویلون للمتففین. ببینید راه قرار این باشه که ما نان حلال در بیاریم، نه هر طوری نان در بیاریم. استقامت در هدف، استقامت در مسیر صحیح، استقامت در کار درست. پیغمبر چقدر مقاومت کرد، چقدر ایستاد، تا در نبرد خندق وقت نصرت الهی آمد، چه آمدنی هم شد. 10,000 نیروی مشرکین قریب 1 ماه محاصره کردن مدینه رو. طوفان شد که اینها همدیگر رو نمی دیدن، از این طرف خدا به اونا زد، از اون طرف هم نیروهای مسلمان صبح جمع کردن رفتن. مگر ما در طبس نصرت الهی رو ندیدیم؟ امام ما چی فرمود؟ گفت هلیکوپترهای آقای کارتر رو ما ننداختیم، شنها انداختن، شنها مأمور خدا بودن. استقامت و پایداری نصرت الهی رو داره. جملات سید الشهدا در روز عاشورا که ای فرزندانم، ای عزیزانم، ای عزیزان برادرانم، ای اصحابم، استقامت کنید، شما به بهشت خواهید رفت و این مسیر به تعبیر ما تعطیل نخواهد شد. استقامت حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت زینب روز استقامت کرد که مدافعان حرم در مقابل دشمن استقامت کردن، چقدر جلو اومدن. امروز اونها کجا هستن؟ داعش کجاست امروز؟ استقامت. چهارمین عامل بحث معنویت هست، توجه به خدا و توجه به معنویت. اون چیزی که جبهه جلو می برد، اون نماز شبها و گریه ها و عشق ها و دعاها و راز و نیاز ها و توسلات حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگر ائمه معصومین، اینها بود. معنویت. در شب نبرد بدر صدای گریه پیغمبر شنیده میشد، گریه میکرد خدای تو خودت ما رو نصرت بکن. راوی میگه در شب عاشورا صدای ناله اصحاب سید الشهدا، گریه اصحاب سید الشهدا، قرآن خوندنشون، نمازشون، این تعبیر راوی است، میگه مانند این لانه زنبور عسل که اینها رفتن و دارن این صدای اینجوری. معنویت. مگر ملتی معنویت رو از دست داد؟ توجه به خدا رو از دست داد؟ خدا هم به او توجه نخواهد کرد. ان تنصر الله ینصرکم. خدا هم به او توجه نخواهد کرد. معنویت رو باید توجه کرد. واقعا این انقلاب، هر چی که ما شکر بکنیم، امروز بدترین ناشکری نسبت به این نظام و این انقلاب به جمهوری اسلامیه، بدترین ناشکری. این انقلاب برای ما چی آورد؟ امام چی داد به جوانها غیر از معنویت، غیر از اخلاق؟ چی از جوانهای دانشگاهی اعتکاف میدونست چیه در زمان پهلوی؟ شما دیدید در همین ایام ماه رجب هستیم، این اعتکاف ها، این جوان ها، این چهره های نورانی، این نماز جماعت ها. سردار خجسته میگفت با شهید سیاد داشتیم میرفتیم در تهران قبل از انقلاب، گفت دلم برای یه نماز جماعت تنگ شده، بریم یه جایی ببینیم، جایی پیدا میکنیم برای نماز جماعت. رفتیم دیدیم توی زیرزمینی جایی چند نفری جمع شدن نماز جماعت میخوندن. رفتیم دیدیم یا آقا سیدی نشسته در محراب میخواد نماز بخونه. قبل از نماز شهید سیاد رفت پیشش، گفت آقا من علی سیاد شیرازی هستم، من در ارتش هستم. گفت منم سید محمد حسین بهشتی هستم، هر وقت کار داشتید من در خدمتتون هستم، از اونجا ارتباط اینا میگشتن دنبال یه نماز جماعت. امروز چند تا مسجد به برکت جمهوری اسلامی ساخته شده، چند حسینیه، چند هزار هیئت به پا شده، چقدر حوزه علمیه بارور شده، چقدر از لحاظ علمی این مملکت پیشرفت کرده، چقدر دانشگاه های ما و مسائل دیگر آمده. غیر از اینه که این توجه به معنویات هست، چهره این جوانهای نورانی، این جوانهای باصفا، آخرین عامل، عامل امید هست. اگر ما ناامید شدیم همه چیز از دست میدیم. ناامیدی اصلا پرچم شیطانه. قرآن یه آیه داره، امیرالمومنین میفرماد اوسعه از این آیه نداریم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من، ای عباد من، لا تقنطوا من رحمت الله، از درگاه خدا ناامید نشید. چون آدم اگه از درگاه خدا ناامید شد امید نباید، امید رو برید، امید رو نباید از دست داد. با روحیه امید انشاءالله این مسیر رو باید ادامه داد. قطعا نصرت الهی هم خواهد آمد، قطعا مسئولین هم امروز با تلاشی که دارن میکنن مشکلات رو انشاءالله رفع و رجوع خواهند کرد و ما انشاءالله شاهد شکست و اضمحلال مستکبرین عالم در رأس اونها آمریکا و اسرائیل خواهیم بود و شاهد انشاءالله پیروزی مستضعفین در اقصانقاط عالم به برکت این انقلاب و این نظام و این ایستادگی و این مقاومت و این امید، امید به مهدویت، امید به آمدن آن یار سفر کرده و آن عزیز فاطمه انشاءالله، امید به این که خدای متعال چهره آن یار نورانی و آن عزیزی که پرگار این عالم هست و ما همه اطراف او هستیم انشاءالله خواهد آمد، مهدی فاطمه، و دلهای ما و چهرهای ما به او روشن خواهد شد. خدایا آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان وا مگذار، انقلاب ما، نظام ما، رهبری ما را حفظ بفرما. خدایا در فرج حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، مشکلات این مملکت را خدایا خودت به برکت حضرت معصومه، به برکت آقا علی ابن موسی رضا، کشوری که به نام او هست، به برکت علی ابن موسی رضا است، به حق امام زمان خدایا همه مشکلات را سریعا رفع و رجوع بگردان. خدایا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم جوانهای عزیز ما، عفت جوانهامون را حفظ بفرما. خدایا همه مریضهای مؤمنین و مؤمنات شفای عاجل عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
بله انشاءالله که قدر این انقلاب اسلامی، این کشور عزیز رو بدانیم، قدر این امنیت و آرامش و اقتداری که مرهون خون شهدای انقلاب اسلامی هست، مرهون مجاهدت های مردان مرد این سرزمین هست. اونجا که تقدیمتون شد بر بال سخن بود، سخنرانی حجت الاسلام حسین زاده با موضوع عوامل پیروزی در عرصه فردی و اجتماعی که امروز ساعت 13 یک بار دیگه از رادیو معرف براتون پخش خواهد شد. یک بار دیگه دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. جشن‌های 45 فجر انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی که انشاءالله قدر انقلاب عزیز رو بدانیم و در مسیر پر نور شهدای عزیزمون حرکت بکنیم. اما خدمت با سعادتتون عرض بکنم، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:38 است و زمان طلوع آفتاب ساعت 7:03. شنونده بزرگواری که قصد دارن روز 23 از ماه رجب رو روزه دار باشن، انشاءالله که ما رو هم از دعای خیرشون بهره مند بکنن. خیلی ها از دقایق ماه پرفضیلت رجب نهایت بهره رو میبرن و خودشون رو مهیا میکنن برای یک مهمانی بزرگ، مهمانی که انشاءالله همه ما در اون دعوت بشیم. وقتی ندای عین الرجبیون رو سر بدن، ما هم جزء کسانی باشیم که از همه موقعیت‌ها این ما استفاده کردیم و انشاءالله جزء دعوت شدگان به ماه مهمانی بزرگ خداوند، ماه مبارک رمضان هستیم و باشیم انشاءالله. و به برکت قرآن عزیز، به برکت نام حضرات آل الله علیهم صلوات الله، بتونیم به معنای واقعی در مسیرشون حرکت بکنیم و زندگیمون زندگی باشه بر اساس آموخته های دین و صراط مستقیم الهی و زندگیمون بشه به رنگ خدا که سبقت الله و من احسن من الله سبقه. همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و در ادامه مجموعه برنامه ها این بخش دعوت میکنم با سروش آسمانی همراه باشید. آیت الله سید احمد خاتمی پیام های آیه 5 سوره مبارکه یونس رو برامون خواهند گفت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. نکات تفسیری آیه گفته شد، آیه 5 سوره یونس. پیام ها هم در ضمن آیه آمد. پیام اول آن است که جهان هستی جهان منظمی است، اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سراپای. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. تخلقوا به اخلاق الله، از مصادیقش نظم هست. الله الله فی نظم امرکم، موفقهای از روحانیت منظمهای اونها بودند، اونها که باری به هر جهت کاری کردند توفیقشون کم بوده، اونها که تابستانشون برنامه ریزی برای زمستانه، زمستانشون برنامه ریزی برای تابستانه، در تعطیلات وقت تفریح رو در نظر می گیرن، وقت کار رو در نظر می گیرند، به همه کارها هم می رسن. با نظم به هر کاری می رسند، به درسشون، به بحثشون، به تدریسشون. ولی اونها که این نظم و نسق را ندارند اتلاف میشه وقتشون. آقای حسنزاده میفرمود که اگر آدم برای خودش بهانه برای کار درست نکنه، طبع انسان میل به تنبلی داره. طبع انسان این چنینه. بایستی اونایی که هنوز باید سرمایه بگیرند برنامه ریزی کنند برای نیازهاشون. چه اشکال داره که ایام تعطیل که امیدواریم کمتر هم باشه، ضمن برنامه ریزی برای تنوع کتابهای اخلاقی شایسته مطالعه مطالعه بشه. به حمدالله کتاب‌های اخلاقی خوبی نوشته شده در زندگی نامه بزرگان، کتاب معراج السعاده، جامع السعادات قبلش، محجة البیضاء، حقایق مرحوم فیض. اینا از اون کتاب‌های کلیدی اخلاقه که انسان به هر کجا که برسه به این کتاب ها نیاز داره. تاریخ مشروطه، تاریخ انقلاب اسلامی، به خصوص برای نسل دوم و سوم انقلاب یک ضرورته. اگر این تاریخ رو ندانند کلاه سرشون میره. مقصودم آن است که خالق هستی جهان هستی رو منظم قرار داده، تخلقو به اخلاق الله. دیگر پیامی که آیه به صراحت داره به دلالت المطابقیه، این که جهان هستی خلقتش بالحق است. یک موجودی نیست که خلقتش بلحق نباشه، منتها گاه منافعشون رو ما میفهمیم و گاه نمیفهمیم. ولی ما خلق الله ذالک الا بالحق. تلویزیون نشان میداد که تولیدات شیمیایی و تولیدات طبیعی، تولیدات طبیعی گرونتر است از تولیداتی که به ضرب و زور مواد شیمیایی به دست میاد. بعد کرمهایی را نشون داد که این کرمها نقششون زدودن آفاته، که تا حالا نمیفهمیدن این کرمها نفع این چنینی داره و به قیمت مناسبی هم خریداری میشه این کرمها برای آفت زدایی از زمین. به جای اینکه مواد شیمیایی بریزند، این کارگران طبیعی میان و این آفات رو میزدایند. مقصودان که هیچ چیزی در این جهان هستی به ناحق و به باطل خلقت نشده. در پایان هم یفصل الآیات لقوم یعلمون، برای تربیت گاه تفصیل لازمه، کلیگویی نتیجه نمیده. بریم سراغ آیه ششم سوره یونس. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. همانا در آمد و رفت شب و روز و آن چرا که خداوند در آسمانها و زمین خلقت کرده نشانه هایی است برای اونها که اهل تقوا هستند، برای آنها که میخواهند راه درست رو پیدا کنند. هدن للمتقین. حالا اولین واژه‌ای که ما در این آیه داریم، قبل از واژه بگم که گفتیم که هو الذی جعل الشمس ضیاءً که آیه پنجه، و آیه ان فی اختلاف اللیل و النهار که آیه شش هست، این دو آیه تفصیل آیه سه. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر. تدبیر ذات مقدس ربوبی در جهان هستی اینهاست. بخشیش هو الذی جعل الشمس ضیاءا و القمر نورن. یکیشم اینه ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. واژه اختلاف به دو گونه معنا شده، یک معنای اختلاف این چنین است که گفتند اختلاف یعنی آن که ذهاب و کل واحد من الشیئین فی جهت غیر جهت الاخر، این که دو شی هر کدوم در جهتی غیر جهت دیگری حرکت کنند. این یک معنا. دو، گفتن که اختلاف از ریشه خلف، یکی در پی دیگری در آمدن. اختلاف هم باز از همین ریشه است. اختلاف یعنی یکی در پی حرف دیگری حرفی میزنه، موضعی میگیره، موضع متفاوت. بر این اساس ان فی اختلاف اللیل و النهار را میتونیم اینطوری معنا کنیم، این که هر یک از شب و روز در جهتی غیر جهت دیگری حرکت میکند. این یک معنا. معنای دیگران است که این که شب و روز در پی یکدیگر می آیند. آیه شریفه می فرماید این از آیات خداست، اگر کسی می خواهد نشانه های ذات مقدس ربوبی رو در جهان هستی ملاحظه کند ملاحظه لیل و نهار، شب و روز از آیات الهی است. سوره انبیاء آیه 33، هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر. اگر میخواهید جلوه های ربوبیت ذات مقدس ربوبی رو ببینید، بنگرید به خلقت شب، بنگرید به خلقت روز، بنگرید به خلقت شمس و خلقت قمر. برکات لیل و نهار تو همین سوره یونس آیه 67، اینها همش جلوه های تدبیر ذات مقدس ربوبی هست. آیه 67، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه. خداوند شب رو قرار داده تا شما آرامش پیدا کنید در شب. شب رو وقت خواب و استراحت قرار داده. و نهار مبصرن، روز رو بینا قرار داده. روز که بینا نیست، روز را مایه بینایی قرار داده. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اونها که میخواهند گوش شنوا برای شنیدن حقایق دارند، این حقایق. از این آیه استفاده می شود که شب وقت خوابیدنه. این هنر نیست که آدم تمام شب بیدار باشه و روز را بگیره بخوابه. این برخلاف تدبیر ذات مقدس ربوبی است. البته کسی کاری داره، گرفتار، مسافر، اون حسابش شداست. اما اینکه کسانی بیان جابجا کنند، این یقینا در پیش عوارضی هست، عوارض جبران پذیر با زحمت یا عوارض غیر قابل جبران. باید همون تدبیر ذات مقدس ربوبی رو در لیل و نهار تمکین کرد. والذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیه، شب مایه آرامش باید باشه. و نهار مبصرن، حالا در آیات دیگر داریم لتبتغوا فضلا من ربکم. روز زمان کار و تلاش و نشاط هست، این یک آیه. آیه سوره نبأ آیه 10 و 11، سوره نبأ آیه 10 و 11، و جعلنا اللیل لباسا، لیل رو لباس قرار دادیم. اینجا حرف بسیار زیاده. لباس چه خصوصیاتی داره که لیل هم همون خصوصیات رو داره؟ و جعلنا النهار معاشا، نهار رو معاش قرار دادیم. معاش یا مصدر میمی هست، عنایت فرمودید، یا اینکه اسم زمان یا مکانه. هرچند این آیات مربوط به بحث ما نیست، ولی چون در این آیه شریفه از آیات الهی ذکر شده